الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سخن درباره تسبیح بود مشتقات این کلمه ماضی مضارع امر مصدر در کتاب خدا روایات دعاها زیاد آمده و مهم مسئله اینه که پروردگار مهربان عالم وقتی صورت نماز رو به پیغمبر ارائه داده به بندگانش واجب فرموده امیرالمؤمنین هم می‌فرمایند محل اعتقاد مفرد اعتقاد عقد کلمه عقد در عربی یعنی پیوند یعنی گره امام هشتم اعتقاد رو یعنی عقیده رو معدنش رو دل میدونه و خوب میدونیم هممون قبل از اینکه دل به یه حقیقتی گره بخوره، عقد یعنی گره، وصل بشه، اون حقیقت رو باید شناخت. دل که به مجهول گره نمیخوره. اگه پروردگار در حد تکلیف من برای من مجهول باشه و به عبارت ساده تر نشناسمش، تنها چیزی که از او بدونم در فارسی کلمه خداست، در عربی الله. این شناخت نیست، این صوتیه که از زبان دیگران به گوش من خورده، الله یا فارسی خدا، که البته خدا ترجمه الله نیست، در جلسات قبل شنیدید. الله در فارسی معادل نداره. الله یعنی وجود، این عین معنیشه، وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. خب اینو نمیشه تو قرآن زیر الله نوشت، خودش یه خطه و حقیقت همینه. این که فقط من الله رو بلد باشم و نشناسم که مسمای این اسم کیه، فقط لغت بلد باشم، خب قلب به اونی که پیش من مجهوله گره نمیخوره. برای شناختن پروردگار علم تفصیلی لازم نیست که انسان بلند شه بره 20 سال در حوزه های اهل بیت تمام آیات قرآن رو راجع به خدا، فرمایشات پیغمبر و خطبه های امیرالمؤمنین و دعای عرفه رو که شناسنامه پروردگار، دعای ابو حمزه رو و دعای جوشن کبیر رو کلمه به کلمه شو تا اون اعماقش بشناسه. این لازم نیست، چون اصلا وقت ما هم اجازه نمیده. ما دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که خودمون در حد لازم به وجود مقدس او در 4-5 کلاس، 4-5 ساعت معرفت پیدا کنیم، یا اگه در این زمان که اقیانوسی از شبهات راجع به خدا، انبیا، دین از بالا سرمون و از متن جامعمون هجوم میاره به قلب ما، برای اینکه یا خدا رو از ما بگیره یا اگه بخوام خدا رو به ما بدن نذارم، در حد خودمون اگه تونستیم کنار یک زبان پاک که صاحبش اهل معرفت باشه. خدا رو بشناسیم، واجبه بریم بشناسیم. اگر نه خودمون مطالعه کنیم، کتابای خیلی خوبی درباره پروردگار نوشتن. من 16-17 سالم بود یه کتابی ترجمه شد، اثبات وجود خدا، که البته اسمش درست نیست. انقدر خدا در آینه خلقت آشکاره که اثبات نمیخواد، انقدر خدا در فطرت انسان و عمق وجود انسان و عقل انسان معلومه که اثبات نمیخواد. خود پروردگار در قرآن از همه ما سوال کرده، افالله شک کن؟ اصلا در وجود خدا شکی هست؟ مثلا شما 10 دقیقه بشینی فکر کنی که کی تو رو آفریده؟ اگه پیش خودت بگی طبیعت منو آفریده، بعد به خودت بگی طبیعت یعنی چی؟ یعنی مجموعه نعمتهای منظم چیده شده در این ظرف هستی که آسمانها و زمین و صحراها و دریاها و گیاهان و حیوانات، این مجموعه منو آفریده. یعنی در آفرینش من گاو و خر و شتر و بز و گوسفند و نهنگ و درخت و خورشید و ستاره دخیل بوده. یعنی اینا همه با هم دیگه جمع شدن، فکرشون رو هم گذاشتن، یه موجودی ساختن به نام انسان که هنوزم دانشمندان میگن موجود ناشناخته. فقط برای بدن ما که چیه، چه ساختمانیه، صدها کتاب داخلی و خارجی نوشته شده. شما یه رساله خیلی زیبا از مال 5 روز گفتار امام صادق با مفضل ابن عمر کوفی درباره خدا هستش تو بازارم، همونو بخونید. دل به او گره میخوره. خب من فکر میکنم کی منو خلق کرده؟ میگم طبیعت. تجزیه میکنم که در طبیعت یه تک موجود طبیعی منو خلق کرده، به نتیجه نمیرسه. میبینم درخت خالق من نیست، خرس خالق من نیست، ستاره خالق من نیست، پس کیه؟ اگه بگم خودم آفریدم، خودت که نبودی، کی خودت آفریدی؟ تو آفریده شده ای، نه آفریدگار. نبودی که، نیستی تو رو به وجود آورد. این معقول نی در علم که نیستی سبب هستی بشه. کی منو به وجود آورده؟ نهایتاً بعد 1 ساعت نیم ساعت به این نتیجه میرسم که یکی منو به وجود آورده، که بقیه‌رم به وجود آورده، که موجوداتش دلیل بر اینه که او ناظم، عقل بی‌نهایت، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، اسمش چیه؟ اینو من نمیتونم پیدا کنم. اینجا اگر اهل خدا باشم، یه وقت نه اهل خدا نیستم، اگر اهل خدا باشم و دنبال پروردگار و شناختش باشم، حالا رسیدم به خودش که یکی منو آفریده، نمیدونم کیه، ولی آثارش نشون میده علم، حکمت، بینایی، آگاهی، ولی کیه؟ اینجا چون من نیاز داشتم بشناسمش، پروردگار عالم 124,000 معلم به نام پیغمبر، 12 معصوم به نام امام، 114 کتاب آسمانی که اونا بین رفته قرآن مونده، که ابی عبدالله می فرمد علوم 113 تا دیگر رو خدا آورده تو این قرآن، اینا رو سر راه من قرار داده، اونا می شناسنش کامل، میان با آیات کتاب، با دعای جوشن کبیر، با دعای عرفه، با دعای ابو حمزه، با دعای کمیل، با دیگر دعاها به من میشناسونن او رو. میگن اونی که بهش رسیدی و نفهمیدی کیه، اینه، این دعای کمیل. اصلا شراب طهوری در این عالم مست کننده تر از این دعا و بعدش دعای فرزندش، دعای عرفه و بعدش دعای نوش، دعای ابو حمزه سومالی و بعدش دعای اول صحیفه سجادیه نیست. حالا حوصله کردید دعای اول صحیفه رو ببینید که وجود مقدس زین العابدین چجوری خدا رو شناسونه. من یه وقتی دعای کمیل رو خدا به ذهنم انداخت تفسیر بکنم، اول یه دقتی در متن دعا کردم، دیدم اون چه که با دانش بسیار اندک من، چون من یه طلبم بودم، من معدن علم نیستم، دانش اندک، اون دانش اندک من، اینو با دعای کمیل کنار هم دیگه گذاشتم، دیدم این دعا رو در حد دانشم بخوام تفسیر بکنم 20 جلد کتاب 800 صفحه میشه. من یه همه رو خلاصه کردم اووردم توی جلد 900 صفحه، شرح دعای کمیل که به 6 زبان هم ترجمه شده، پاکستان، هندوستان، ترکیه، کشورهای عربی، انگلیسی، روسی، همه جا رفته. من یه جلد فرانسویش با هم بود یا انگلیسیش، واتیکان رفته بودم پاپ رو ببینم، چون تمام رؤسای مذاهب رو تو کشورها رفتم دیدم و در بحثایی که باهاشون کردم اهل بیت و قرآن کامل محکومشون کرد، مثل جوابی نداشتن به من بدن. میخواستم پاپ رو ببینم ابتدا وزیر دیالوگ پاپ اومد تو اتاق یه سروبی با من صحبت میکرد، من شرح دعای کمیل انگلیسی رو بهش دادم، خیلی اونا زبان بلدن، ما خیلی کم زبون بلدیم. انجیل تا الان به 2000 زبان دنیا ترجمه شد، انجیلی که این انجیل الان حق نیست، دریوری توش زیاده، خلاف خدا و خلاف مسیح توش زیاده، دروغ توش زیاده. پولس یهودی هم تورات رو تحریف کرد هم انجیل رو. این انجیل دست مسیحیان تحریف شده یهوده و 2 میلیارد مسیحی الان یهودی در لباس مسیحی هم. مسیحی واقعی نیستن. به این وزیر دیالوگ گفتم ما 1500 سال پیش یه امام داشتیم، یه پیشوا داشتیم، این کتاب مال 2 ساعت شب جمعه این پیشوای ماست که با خدا حرف زده گرفت. فیلمشو داریم قوم. این فهرستو که نگاه میکرد 10 بار سیاهی چشمش رفت، فقط سفیدی میمون، اصلا بهتش زده. گو این متن مال 1500 سال پیشه. گفتم شما که کتابای ما رو دارید، 5 دقیقه برو ببین امیرالمؤمنین مال کی بوده. خب من میتونم با فکر فقط تا اینجا برسم که عالم به وجود آورنده داره، اما نمیدونم کیه. این که به وجود آورنده کیه انبیا به من معرفی باید بکنن، خودم نمیرسم به حقیقت اسماء و صفاتش، ائمه باید معرفی بکنن. وقتی وجود مقدس او رو ابراهیم در قرآن به من معرفی میکنه، رسول خدا معرفی میکنه، دعای کمیل و عرفه به من معرفی میکنن، قلب من عقد میبنده با خدا، یعنی گره میخوره. این گره خوردن و حضرت رضا میفرماد ایمانه. ایمان وقتی دل به او گره میخوره. حالا که میخوام نماز بخونم، رکوع که میرم ذکر واجبه، یا یه بار باید بگم سبحان ربی العظیم و بحمد. شما 8 شب درباره سبحان دارید مهمترین مسائل الهی رو از قرآن و روایات میشنوید. تسبیح اقیانوسی از مطلبه. یا باید بگم سبحان ربی العظیم، یا 3 بار بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. برای ما 1 بار کافیه. اما عاشق گره خورده‌ای مثل آیت الله العظمای بروجردی که من باهاش نماز خونده بودم در سن 85 سالگی، من بهش اقتدا کردم تو رکوع 7 بار با همه وجودش میگفت سبحان ربی العظیم و بحمد. تو سجده مدهوش بود وقتی میگفت سبحان ربی الاعلا و بحمده. بعد رکعت سوم نهایتاً یا یه بار یا هر کی عشقش بکشه 3 بار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. حالا باید اول دلم که گره به صاحب خلقت خورده سبحان الله رو بگه اعتقادن، یعنی سبحان الله یعنی وجود مبارک مقدس حضرت رب العالمین از هر عیبی و از هر نقصی پاک. حالا من تو رکوع که میگم سبحان الله، ظرفی از ناپاکی ها هستم دارم باش حرف میزنم که الخبیثات للخبیثین، یا معدنی از پاکی ها هستم که طیبات للطیبین. هیچ تا حالا تو هیچ رکوعی به این فکر افتادم که من با صداقت دارم رکوع میکنم و این ذکری که میگم از قلبم به زبانم جاری شده و از زبانم به وجودم. کدومه؟ چقدر زیبا میگه حافظ، چقدر غسل در عشق زنم کهل طریقت گویند پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. وقت من تو رکوع باشم زبانم آلوده به تهمت و غیبت و فحش و زشتی و ناسزا، شکمم آلوده به لقمه حرام، بدنم آلوده به لمس نامحرم، فکرم پر از افکار شیطانی، دستم قدمو که برمیدارم هیچ رعایت مظلومیت کسی رو نمی کنم، علیهش امضا می کنم، قدمم هم تو مجالس گناه میره. بعد رکوع میکنم میگم سبحان ربی العظیم و بحمده، نمیگه ناپاک دروغگو، این نمازه آلوده، این نمازه. یه عربی اومد مدینه، این رو مرحوم علامه مجلسی نقل کرده، پیش از ایشون هم دیگران نقل کردن، از بیرون مدینه اومده بود، میخواست بره زیارت حضرت صادق، یه دو سه تا مسئله داشت، نیازمند بود بره حموم غسل کنه. خب ما نماز میخوایم بخونیم باید غسل کنیم دیگه، الان 9 صبح تا 5 بعد از ظهر وقت داریم، ولی فعلا برم خونه ی حضرت صادق مطالبمو بپرسم و حضرت رو زیارت کنم، بعد میام میرم حموم. آروم در زد، خود امام شیشم اومد پشت در، فرمودن ناپاک در اینجا راه نداره، برو اول پاک شد. امام یه انسان انتخاب شده خداست، یه آدم جنوب و راه نداد تو خونه، گو حریم اهل بیت که پروردگار فرموده لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، جای آدم ناپاک، اونم ناپاک بدنی نه ناپاک قلبی نه ناپاک اعضا و جواره نیست، پاک شو اول پس دیده بران پاک انداز. خدایا به خودت قسم من این حرفایی که راجع به ذکر سبحان الله تو در این هشت شب زدم خیلی در باطن خودم خجالت زدم، فقط یه درخواست از تو دارم، درخواست فروتنانه، قیامت پرده از رو پرونده من بلند نکن که این پامنبریا قیامت بگن تو که خودت همه جور نجس بودی که. قوس در عشق زنم این شعر مال حافظ بود، یه خچر از یه غزل فیض بخونم براتون. چون از اول طلبگیم با فیض سر و کار داشتم، کتاباشو الان بخوان چاپ بکنن 500 جلد میشه، همه رو به تنهایی نوشته، تو کاشون 50 درجه گرما تو خونهای کاگلی نوشته، کل تهویه مطبوع خونه فیض یه بادبزن حصیری بوده، برای این دین چه جونی کندم، چه کردم. دیوانش یکی از 500 جلد کتابشه، توی غزلش این یه خطش منظور مطلب منه، غبار دل که خیلی بد غباریه، غبار فسق، غبار فجور، غبار بددلی، غبار نفاق، غبار حرص، غبار بخل، غبار حسد، هر کدوم از اینا تک اگه در من بمونه برای دوزخی شدن من یقینا کافیه، طبق آیات قرآن، طبق قرآن یه دونش باشه. بخل، شما آیه 180 سوره آل عمران رو بخونید، آیات 30 به بعد سوره توبه رو بخونید، راجب بخل پولداریه، خرج نمی کنه، مردم هم گرفتارن، افتادن، مشکل دارن، گرانی داره مردم رو می کشه، میلیاردها پول. امشب یکی از دوستانم به من گفت، گفت یک کسی مرد، گفتم من دیده بودمش، فلانی، گفت بله، گفت سال 85 82 میلیارد شب مردنش ثروتش بود. گفتم چی شد؟ گفت دو تا بچه‌هاش تمام رو خوردن و دود کردن و هوا فرستادن و انواع گناهان و مرتکب شدن و الان هم همه بیچاره و بدبخت و محتاج به یه دونه نون تافتون. این گردها، این غبارها قوغا میکنه در نابودی انسان، فقط بخل خالیش اونم نه بخل نسبت به مال حرام، نه این بخلی که در آیه 180 سوره آل عمران، مال حلاله. الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، نه از ربا، نه از اختلاس، نه از رشوه، ثروت دادم من فضله، از احسانم، نمیدن در راهی که گفتم، انفاق، صدقه، خمس، زکات نمیدن، کل این ثروت رو وارد قیامت میکنن، کلشو. سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، اسکناس پشتوانش طلا و نقره است، اینا حواله است، کاغذ نمیاره قیامت، به وزن پشتوانه میلیاردها تومن پولم فلز میاره. سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، کل این فلز و کلش، حالا ده خرباره، 20 خرباره، تبدیل به یه گردن بند میکنم با همون وزن بدون کم شدن، گردن بندی که در آتش افروخته دوزخ سرخ شده میندازم گردنش تا ابد نمیتونه دراره از گرد، از همه غبارها یه دونشو میگه اگه من گرفتارش بشم چی میشه. حالا حسد یه بحث دیگه داره که انقدر آتش خطرناکیه که به شخص پیغمبر میگه به من پناه بیار من شر حاسد اذا حسد. فیض رو ببینیم چی میگه. فیض خیلی اهل حالی، خیلی غبار دل به آب دیده شویم. برای چی؟ شبا که دو سه ساعت خواب نداشت فیض، سحر که بیدار میشد تا از تو محل قدیمی کاشون صدای از اون می اومد اندازه یک ماه گریه میکرد سحر رو. غبار دل به عشق دیده شویم، کنم پاکیزه تا جای تو باشه، کنم پاکیزه تا جای تو باشه. بقیه بحث جلسه بعد. خدایا خیلی گدایی، خدایا خیلی نداریم، خدایا اگه به داد ما نرسی کی به داد ما میرس، خدایا اگه به ما محبت نکنی کی میخواد به ما محبت بکنه، کی؟ اولین باره که دو تا دختر 6 ساله و 5 ساله طبق روایات من و یه بچه 8 ساله و 7 ساله اولین باره که اومدن تو اتاق وایستاده با ادب، اولین بار مادر رو صدا میزنن مادر جواب نمیده، اولین بار منظره رو ببینید چی به وجود آوردن. طبق روایاتمون امام مجتبی اومد بالا سر مادر، صورتش رو صورت مادر گذاشت، صورت رو صورت گذاشت، سر داشت زهرا رو. چه تواضعی به مادر. ابی عبدالله اومد صورتشو کف پای مادر رو. زینب و کلثوم هم صورت رو سینه مادر، هرچی صدا میزنن جواب دید. ابی عبدالله بلند شد به حرسه فرمود، یا به امام مجتبی عرض کرد، به دوتا خواهر فرمود، چون دیوار به دیوار مسجد بود خونشون، من الان میرم بابامو صدا میزنم. با پای برهنه اومد. بابا عجله کن، گمان نمی کنم مادرمونو زنده ببینی.